ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رهبر حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه میگوید برای تشکیل دولت جدید حاضر به ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه نیست. دفتر محمود احمدی نژاد اعلام کرد رئیس جمهوری پیشین ایران تا آخر از حمید بقایی دفاع می‌کند. وزیر خارجه فرانسه گفت هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید قابل راستی آزمایی باشد. صلاح الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، روز پنجشنبه اعلام کرد که حزبش آماده هر گونه ائتلاف به منظور تشکیل دولت جدید ترکیه است، بجز ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه. او گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه باید در محدوده اختیاراتش در قانون اساسی باقی بماند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه تنها توانست 258 کرسی پارلمانی را به دست آورد و برای تشکیل کابینه تازه باید با احزاب کوچکتر ائتلاف کند. آقای دمیرتاش همچنین گفته عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کرد ترکیه PKK، حاضر است خواستار خلع سلاح این حزب شود. صلاح الدین دمیرتاش تأکید کرد که روند صلح میان دولت ترکیه و حزب PKK باید تسریع شود. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید محمود احمدی نژاد تا آخر به طور قاطع از حمید بقایی معاون بازداشت شدهش دفاع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این دفتر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرده با انتقاد از نحوه اعلام خبر بازداشت حمید بقایی معاون پیشین رئیس جمهوری ایران گفته است که او فردی مؤمن، انقلابی و کاملا پاک دست است و رئیس جمهوری دوره‌های نهم و دهم از آنچه پاک دستی و حقانیت آقای بقایی خوانده تا آخر دفاع خواهد کرد. در این بیانیه همچنین مسئولیت حفظ سلامت آقای بقایی و فراهم کردن فرصت استفاده او از حقوق قانونی و شهروندیش بر عهده مسئولان ذی‌ربط دانسته شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه خبر داده بود که حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران بازداشت شده است. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، روز پنجشنبه گفت هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید قابل راستی آزمایی باشد، اما هنوز در این باره تضمینی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس که در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فرانسه سخن میگفت، افزود توافقی که قابل راستی آزمایی نباشد قابل اجرا نیست. روز چهارشنبه 20 خرداد دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیر امور خارجه ایران و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در وین آغاز شد. کنار هم قرار گرفتن نام ایران و کلمه بدافزار برای لابراتوار کاسپرسکی عادی شده است. این شرکت امنیت سایبری روسی تا کنون بدافزارهای بسیاری را شناسایی کرده که مهمترین هدف آنها برنامه اتمی ایران بوده، اما این بار ایران تنها یکی از اهداف حمله سایبری است، هرچند ممکن است همچنان هدف اصلی باشد، به ویژه که در میان قربانیان ویروس تازه کشف شده ی جاسوسی نه تنها خود ایران که حتی هتل‌های اروپایی که میزبان مذاکرات هسته‌ای با این کشور بودند دیده می‌شوند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از الکساندر گوستف، کارشناس ارشد ضد ویروس در لابراتوار کاسپرسکی، پرسید که چه اهدافی مورد حمله این بدافزار قرار گرفتند.
Поскольку эта история на самом деле еще продолжает, идет там некое расследование, мы сейчас не готовы.
در حالی که روند شناسایی همچنان ادامه دارد، هنوز آماده نیستیم از کشورها و سازمانهای خاصی نام ببریم. از اطلاعاتی که در دست داریم، از جمله اطلاعاتی که سایر شرکت‌های امنیت رایانه‌ای در اختیار ما قرار داده‌اند، این گونه برمی‌آید که این ویروس مرزها را در نوردیده و مناطق بسیار وسیعی را آلوده کرده. خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای جنوب شرقی و اروپا از قربانیان این بدافزار هستند. به عبارت دیگر این بار کشوری خاص به عنوان هدف حمله در نظر گرفته نشده.
این ویروس چه کار میکند؟
این ویروس نسخه دیگر از بدافزار دوکوست که برای نخستین بار در سال 2011 شناسایی شد. بدافزاری که مشخصاً سازمان‌ها و تأسیساتی که به گونه‌ای در ارتباط با برنامه اتمی ایران بودند را مورد هدف قرار داد. در 4 سالی که گذشت سازندگان این ویروس بیکار ننشستند و بدافزاری را طراحی کردند که بسیار پیشرفته است و عملکرد به مراتب فراگیرتری دارد. دزدی اطلاعات، رسوخ به شبکه‌های داخلی، ضبط فشرده فایل‌های صوتی و تصویری و چند عملکرد دیگر. اما آنچه این بدافزار را خارق‌العاده می‌کند، استفاده همزمان از 3 حفره امنیتی و نقطه آسیب‌پذیر در سیستم عامل ویندوز است که این باعث می‌شد ویروس بدون ردپا به شبکه‌ها رسوخ کند. این کدهای مخرب را صرفاً در برنامه‌هایی می‌بینیم که توسط دولت‌ها ساخته می‌شود.
آیا شما می دانید دقیقاً چه اطلاعاتی توسط این ویروس ربوده شده؟ آیا این بدافزار تنها در فایل‌های کامپیوتری جاسوسی می کرد؟ یا جاسوس به معنای سنتی تر نیز بود به گونه ای که ممکن است خود قادر به ضبط اطلاعات باشد؟
من در این دیل می زنیم
ما دقیقاً نمی‌دانیم چه اطلاعاتی از کسانی که به غیر از ما مورد هدف قرار گرفتند ربوده شده. با توجه به فهرست این قربانیان و فعالیت‌هایی که دارند، تنها می‌توانیم حدس و گمان بزنیم سارقان به دنبال چه نوع اطلاعاتی بودند. از جمله با توجه به آلوده شدن 3 هتل در اروپای مرکزی که محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای با ایران بودند، منتفی نمی‌دانیم که عاملین این بدافزار در صدد دسترسی به سیستم نظارت و دوربین‌های مداربسته نیز بودند. در اصل اگر این فرض درست باشد، مشخص می‌شود این بدافزار به چه منظور قابل یت ضبط فشرده تصاویر را داشته.
لطفاً توضیح بدهید چگونه این ویروس را کشف کرده اید.
ми самі оказались жертвою в ході, скажем так, тестування нашої нової технології,
предназначеної для ми قربانی این ویروس شده ایم و زمانی که نرم افزار جدید امنیتی که وظیفه آن حفظ سیستم های کامپیوتری در برابر همین نوع حملات هدفمند است تست می کردیم، با تعجب نشانه هایی دیدیم که از وجود بدافزار در شبکه داخلی دفتر مسکو حکایت داشت. این باعث شد که بررسی گسترده نخست در شبکه خودمان و سپس در میلیون‌ها کامپیوتر مشتریانمان انجام دهیم که در نتیجه آن این ویروس شناسایی شد. مقیاس آلودگی تکان دهنده بود. در واقع اگر ما قربانی نشده بودیم، ممکن است این ویروس همچنان ناشناخته بود. به نظر می رسد با تلاش به آلوده کردن سیستم ما، سازندگان این ویروس مرتکب اشتباه شدند.
با توجه به پیشرفت بودن این بدافزار، آیا می توانید احتمال بدهید چه کسی سازنده آن بود؟
чтобы ответить на этот вопрос достаточно так задаться вопросом так кому выгодно мы всё-таки как техническая компания
پاسخ به این سوال کافی سوال چه کسی از این موضوع سود میبرد را پاسخ دهیم. البته شرکت ما با مسائل فنی سر و کار دارد و از ویژگی‌های فنی این بدافزار می‌بینیم که رابطه مستقیم با بدافزاری دارد که در سال 2011 برنامه اتمی ایران را مورد هدف قرار داد و همچنین با کرم بدفرجام استاکسنت در ارتباط است که آن نیز برای ایجاد اختلال در تأسیسات اتمی ایران ساخته شده بود. به عبارت دیگر احتمال بسیاری وجود دارد که همه این بدافزارها محصول یک گروه باشد. اگر سوال کنید چه کشوری از برنامه اتمی ایران بیشترین نگرانی را دارد، ممکن است متوجه بشوید این سازنده کیست، اما ما نمی توانیم مسئولیت معرفی این سازنده را بر عهده بگیریم.
اما برخی ویژگی های فنی گزارشتان نام کشور خاص را در ذهن تداعی می کند. آیا حقیقت دارد که این ویروس شنبه ها کار نمی کرد؟
вирус то сам, конечно, работает в любой день. У него нет никаких встроенных ограничений. Можно говорить о том, что оператор
نه, خود ویروس همواره فعال بود و محدودیت و تعطیلی نداشت. اما در کار کسانی که این ویروس را مدیریت می‌کردند و از طریق سیستم‌های مدیریتی با آن دستور می‌دادند وقفه‌هایی بود و متوجه شدیم آنها جمعه بعد از ظهر کمتر کار می‌کردند و شنبه‌ها اصلاً کار نمی‌کردند. این نکته بامزه حقیقت دارد.
گفتگوی آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا بود با الکساندر گوستف کارشناس ارشد ضد ویروس در لابراتوار کاسپرسکی روسیه. سفر به خیر قطعه شعر معروفی از محمد رضا شفیع کدکنی شاعر پژوهشگر ادبیات فارسی و استاد دانشگاه طی مراسمی با حضور شاعر بر دیواری در شهر فرهنگی لایدن در هلند نشسته است. شعر نویسی به این راه و روش 30 سالی است که در این شهر رواج دارد و تاکنون بیش از 100 قطعه شعر از شاعران نام‌آور دنیا به زبان‌های اصلی و ترجمه انگلیسیان بر دیوارهای این شهر نقش بسته. در همین باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به کجا چنین شتابان گمن از نسیم پرسی؟ دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم.
بخشی از قطعه شعر سفر به خیر یکی از سروده‌های معروف محمد رضا شفیعی کدکنی را با صدای شاعر شنیدید. این شعر با یاری علی اصغر سید قراب رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه پرپیشینه شهر لایدن در هلند و حضور شاعرش به تازگی بر دیواری در این شهر نقش بست. به این ترتیب این قطعه شعر نخستین اثر از ادبیات فارسی است که به دیگر سروده‌هایی از شاعران بزرگ دنیا مانند ویلیام شکسپیر، فدریکو گارسیا لورکا، خوزه لوئیس بورخس، پابلو نرودا و ده‌ها شاعر دیگر دنیا پیوست. اینکه چطور شد شعر سفر به خیر بر یکی از دیوارهای شهر فرهنگی لایدن در هلند نشست، نخستین پرسش رادیو فردا از آقای سید قراب است.
در شهر لایدن رسمی که اشعار به زبان‌های مختلف روی دیوارهای شهر نقاشی میشن، یعنی این کاری که از دهه 80 میلادی آغاز کردند و تا به امروز الان ما 110 تا شعر به روی دیوارهای شهر داریم و این نبودن شعر فارسی در میان این اشعار خیلی برای من شخصا خیلی آزاردهنده بود، چون هر روز که ما راه می‌رفتیم در شهر لایدن و می‌دیدیم اشعار مختلف از زبان‌های مثلا دری، عربی، ترکی، هندی، ژاپنی، چینی، کره‌ای، برای همین بود که در این دو سال اخیر خیلی در صدد این بودیم یک شعری از اشعار فارسی هم به این مجموعه بیافزاییم. بعد دو سال پیش تماس گرفتیم با یک کمیته‌ای به نام شعر دیوار، کمیته‌ای که این شعر را تصمیم میگیره که چه شعرهایی بر روی دیوارهای شهر لایدن باید بیاد. دیداری که ما داشتیم اینا خیلی راحت متقاعد شدن که باید یه شعر فارسی 100% در بین این اشعار باشه، ولی بعد از اون ما چند تا مشکل داشتیم. یکی انتخاب شعر بود، یه سری انتخابی کردیم از اشعار فارسی، از حافظ، سعدی، فردوسی، نظامی، خیام، یه سری هم از اشعار مدرن که فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، احمد شاملو، نادر نادرپور، شفیع کدکنی. بعدن تازه متوجه شدیم که این کمیته هر شعری رو قبول نمی‌کنه، چون که این شعرها نباید مضمون یا درون مایه مذهبی، سیاسی، عرفانی نباید بپردازه و اینا شعرهای کلاسیک رو اصلا حذف کردن. بعد این موندش که فقط شعرهای به اصطلاح مدرن، از میان این شعرهای مدرن اینا که شعر دکتر کدکنی رو انتخاب کردن.
آقای سید قراب رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه لایدن در ادامه این گفتگو یادآور شده قطعه شعر سفر به خیر اثر معروف محمد رضا شفیعی کدکنی بر دیواری در یک منطقه پر رفت آمد این شهر نقش بسته که با ایستگاه مرکزی راه آهن این شهر فاصله چندانی ندارد. به گفته ی آقای کدکنی روی قطعه شعر سفر به خیر و همچنین با الهام از این سروده تا کنون بیش از 30 اثر موسیقایی در ایران خلق شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
در ساعت 14:15 وقت تهران هستیم. با من مرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.